بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، امیر مومنان علی علیه السلام در حکمت 115 نهج البلاغه درباره دنیا و دردوبایی آن می فرماید: مثل الدنیا که مثل الحیه لین مسها. مثل دنیا مثل مار است، خیلی نرم و لطیف که وقتی اون رو لمس می کنی بسیار نرم و لطیف است، خوشایند است. و سم و ناقع و فی جوفه ها، در حالی که سم قاتل در شکم این مار دنیاست. ظاهرش فریبنده و جاذبه دار، اما باطنش دارای زهر و کشنده. این ترسیم حقیقت دنیاست از زبان امیر المومنین. یهوی الیه الغر الجاهل، انسان نادان و ناآگاه، انسان فریب خورده به این دنیای پر زرق و برق میل می کند. اما یحذرها ذلب العاقل، شخص با فکر و مغز، با خرد و اندیشه، از دنیا و آلودگی های دنیا حذر می کند، پرهیز می نماید. در این بیان حضرت امیر دنیا رو در بهترین مثال ترسیم می کنند و می فرمایند دنیا ظاهرش خیلی جلوه و زرق و برق دارد، زود انسان رو مانند آهن ربا می رو باید، نرمی و لطافت و خوشیهای آن مانند نرمی و لطافت پوست مار است، اما باطنش آکنده از خطر و زهر کشنده که اگر کسی آگاه نبود با زهر قاتل دنیا از بین می رود. داستان دنیا چون داستان مار است که اگر دست بر آن بکشی نرم و اندرونش زهریز کشنده. فریب خورده نادان چه بسا به طرف این مار می رود، اما انسان خردمند عاقبت اندیش از مار دنیا دوری می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: الدنیا مزرعه الاخره، دنیا باید به سان مزرعه ای باشد برای آخرت. دنیا مزرعه و کشتزاری است که انسان با آن آخرت خودش رو آباد و تعمیر کند. هدف نباید دنیا باشد، دنیا وسیله رسیدن به آخرت و نعمتهای جاوید بهشتی است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
انسان دوراندیش و آینده نگر از دنیا و امکانات آن بهترین استفاده رو برای زندگی جاوید و ابدی خود می کند و غرق در جلوه و زیبایی های زودگذر دنیا نمی شود. اما متاسفانه عده زیادی از انسان ها فریب جلوه های ناپایدار دنیا رو می خورند، خود رو به شهوت و مفاسد و آلودگی ها و بدی ها می آلایند و زندگی رو با زندگی حیوانی آلوده می کنند. اما استفاده بهینه از امکانات دنیا بهترین فرصتی است که نباید از دست داد و خود رو منحصر به زندگی دنیا و عشوه‌گری و خواب و خوراک و شهوت نکنیم. جناب ابن میثم بهرانی در شرح این جمله می‌فرماید: دنیا به نظر دنیا طلب لذیذ و خوشگوار است، با اینکه برای خیلی ها شقاوت اخروی و عذاب دردناک رو به دنبال دارد. شخص دوراندیش از این مظاهر بد دنیا فریبندگی ها دوری می کند و از حرامش پرهیز می نماید، اما انسان جاهل و نادان که فریب جلوه های دنیا و مظاهر زیبای آن را می خورد، کم کم به این دنیا گرایش پیدا می کند و شخصیت انسانی والای خود را از بین می برد. مولوی می گوید: چیست دنیا از خدا غافل شدن؟ نی قماش و نقره و فرزند و زن، مال را گر باشی بهر دین حمول، نعم مال صالحون گفتان رسول. می گوید دنیای بد همان غافل شدن از خداست. اگر از خدا در دنیا غافل شدیم، این دنیا می شود بد. و اگر طلا و نقره و زن و فرزند رو در مسیر خدا قرار دادیم، خوب خواهد بود. دنیا فی حد نفسه بد نیست. امام سجاد علیه السلام فرمود: از دنیا دنیا آن، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. دنیا دو تا دنیاست، یکی دنیای ملعون نفرین شده دور از رحمت خدا، و یکی دنیایی که انسان رو به آخرت میرساند، وسیله کمال میشود. خداوند انشاءالله ما رو از آلودگی های دنیا حفظ کند و از شهوات و پلیدی های این دنیای فانی مسئول و محفوظ بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. و من خطبت له علیه السلام: الا و ان الشیطان قد ذمر حزبه و سجلب جلبه لیعود الجور الی اوتانه و یرجع الباطل الی نصابه. ابتدای این خطبه چنین است که آقا امیر المومنین می فرماید: الا و ان الشیطان قد زمر حزبه. آگاه باشید که شیطان حزب و دسته خود را برانگیخته است. و سجلب جلبه، و نیروهای خود را از اطراف و اکناف جلب نموده است. لیعود الجور الی اوتانه، تا جور و ستم به جایگاهایش برگردد. و یرجع الباطل الی نصابه، و باطل به اصل و ریشش بازگشت کند. درباره خطبه 22 نهج البلاغه به ترتیبی که مرحوم سید رضی شماره گذاری فرموده است، آنطوری که خود این بزرگوار زحمت کشیدن و نهج البلاغه را تنظیم کردن، بنایشان بر این بود است که اون کلمات و سخنانی که بیشتر جنبه بلاغت دارد اونها رو مطرح بکنن، لذا خیلی از خطبه های حضرت امیر را به طور خلاصه و گزینشی در کتاب شریف نهج البلاغه جمع آوری فرموده است. مرحوم سید رضی ابتدایاً بنایشان بر این بوده که کتابی را در پیرامون فضائل ائمه بنویسند و در پایان این کتاب هم کلماتی را از امیرالمومنین آوردند. دوستان ایشان وقتی این کتاب را مشاهده می کنند به نظرشان بسیار جالب میاد و از ایشان درخواست می کنند که اگر ممکن هست همه گفته ها و فرمایشات امیرالمومنین را جمع آوری کنند. لذا مرحوم سید رضی که در سن 47 سالگی در سال 406 چشم از جهان فرو بستن، از میان آثار ایشان نهج البلاغه شهرتی جهانی یافته. این کتاب شریف در سال 400 هجری قمری به پایان رسید که شامل 237 خطبه، 79 نامه و 480 حکمت و کلمه قصار است. در کتاب نهج البلاغه مخصوصا در خطبه اول درباره معاد و مبدأ و آفرینش، وحی و نبوت، اخلاق، سیاست، فلسفه و ادبیات بحث شده است. قرار است که در بیان خطبه 22 نهج البلاغه به بعد در خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف باشیم و مطالبی را که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در این خطبه 22 بیان می کنند برای عزیزان تشریح کنیم. موضوعاتی که در این خطبه مطرح می شود در پیرامون پیمان شکنی بعضی از کسانی است که سر مخالفت با امیرالمومنین داشتند، مانند طلحه و زبیر و عایشه. حضرت اونها رو در این خطبه مذمت می کنند و مطلب دوم در پیرامون خون عثمان که بعضی ها متاسفانه کشتن عثمان رو به گردن امیرالمومنین انداختن و علی را مسئول خون عثمان دانستند و همین رو بهانه کردند برای جنگ با امیرالمومنین علی علیه السلام که حضرت در این خطبه خودشون رو تبرئه می کنند و می فرمایند من هیچ نقشی در کشتن عثمان نداشتم. در حقیقت همونهایی که به خونخواهی عثمان برخواستند اونها دستشان آلوده به خون عثمان بود و در واقع کشته شدن عثمان به خاطر اعمالی است که خود او داشت و این منجر شد به اینکه مردم شورش کنن و عثمان را از بین ببرن. مطلب سومی که در این خطبه مطرح می شود مسئله جنگی است که امیرالمومنین با اصحاب جمل داشتند و تهدیدی که اونها به جنگ می کردند و امیرالمومنین علی علیه السلام چنین بیان می کنند که من از جنگ و جهاد واهمه ندارم، من همون انسانیم که با پیامبر خدا در جنگ‌های گوناگون شرکت کردم، در کنار حضرت بودم، با همون قوت، با همون عظمت، با همون شهامت. اگر این اشخاص به بیعت خود برنگشتند و اثر جنگ و جهاد داشتن، من هم با اونها خواهم جنگید و هیچ هراسی و ترسی از جنگ نخواهم داشت. ابن ابی الحدید معتزلی از شارحین معروف نهج البلاغه سه خطبه مفصل در جلد دوم از صفحه 303 تا صفحه 311 در پی همین خطبه 22 نقل میکنه که همه درباره جنگ جمل و بیعت شکنی طلحه و زبیر است و با این خطبه 22 در یک موضوعه که شاید همه یکی باشند و به عبارات مختلف از حضرت نقل به معنا شده است. شاید بتونیم بگیم که تقریبا 5 خطبه اینها مشابه با یکدیگرن و موضوع همه همین جریان جنگ جمل و بیعت شکنی سردمداران این جنگ می باشد. باز ابن ابی الحدید در جلد دوم صفحه 307 از همین شرح نهج البلاغه از عبدالله ابن جناده نقل می کند که می گوید من در ابتدای حکومت حضرت علی علیه السلام به مدینه آمدم، وارد مسجد رسول الله شدم، وقتی که ندا شد از صلات و جامعه، وقتی یه امر مهمی بود میخواستن به اطلاع مردم برسونن، اطلاع رسانی بشه، این تعبیر رو به کار میبردن، کسی اعلام میکرد از صلات و جامعه، مردم در مسجد اجتماع میکردن. عبدالله ابن جناده میگد که خب با از صلات و جامعه گفتن مردم در مسجد جمع شدن، حضرت علی علیه السلام در حالی که شمشیر خود رو به گردن آویخته بود از منزل خارج گردید و همه چشمه ها به حضرت دوخته شد. حضرت بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر در مورد بیعت شکنی طلحه و زبیر مطالبی ایراد فرمودند. از جمله فرمودند وقتی خداوند جان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را گرفت، گفتیم ما اهل و وارث و عترت و اولیاء اون حضرت غیر از مردم هستیم. پیش خودمون گفتیم همین طورم بود که ما اهل بیت پیامبریم، وارث پیامبریم، عترت آن حضرتیم و کسی با ما در سلطان و حکومت آن حضرت نزاع نمی کند و در حق ما طمع نمی ورزد، که متاسفانه مردم درباره حکومت پیامبر بر ما غضب کردند و حکومت در غیر ما واقع شد، حکومت را از دست ما گرفتند و طوری شدیم که ضعیف در ما طمع بکنه، ذلیل بر ما عزت بجوید و مظلومیت ما به گونه ای بود که چشمه ها بر ما گریست و سینه ها ترسید و جان ها بیتاب و توان شد. بعد می فرمایند به خدا سوگند اگر ترس جدایی بین مسلمین نبود و بیم این نمی رفت که کفر برگردد و دین نابود شود، با مخالفان غیر از این عمل می کردیم. ترسم از این بود که ای اسلام نوپا ضربه ببینه و بین مسلمین اختلاف و جدایی بیفتد، فلذا ساکت شدم و حق خودم رو مطالبه نکردم. پس والیانی امر ولایت رو به دست گرفتن که به مردم خیری نرساندند. مردم سراغ من علی آمدند و با اینکه نمیخواستم، میلی هم به حکومت نداشتم، زشتی کار شما باطن قلبهای نفاق آلودتون رو میدانستم. همونایی که آمده بودن بیعت بکنن با من، خیلی هاشون از سر اخلاص نبود و این دو مرد یعنی طلحه و زبیر که الان بیعت شکنی کردند از اولین کسانی بودند که با من بیعت کردند. خیلی هم داغ بودن، اولم بیعت کردند و الان عهد شکنی و مکر و حیله کردند و عایشه رو به بصره بردند تا جماعت شما را از هم بپاشند و بین شما جنگ افروزی کنند. از اون طرف خونخواهی عثمان رو بهانه می کنند و اینجور مسائل رو که بخواهند با من مخالفتی داشته باشند. بعد حضرت عرض می کند که خدایا من انجام وعده را می خواهم، اون وعده هایی که برای پیروزی به من دادی محقق بکن. فانک قلت و قولک الحق، خدایا تو در قرآن فرمودی و گفتارت هم حقه، لمن بغی علیه لینصرنه لینصرنه الله، هر کسی که بر او ستم شد حتما خدا او رو یاری خواهد کرد. خدایا وعدت رو عملی ساز. ولا تکلنی الى نفسی انک علا کل شیء قدیر، خدایا هیچ وقت من رو به خودم وا مگذار، به راستی که تو بر هر چیزی قادر و توانایی. این بخشی از صحبت‌های ابن ابوالحدید بود در همین شرح نهج البلاغه در پیرامون همین خطبه 22. و السلام علیکم و رحمت الله و